بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم محمد و على آله الطاهرین الطیبین الهدى المهديين سجما بقية الله في الأرضين جل خلق الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخادعون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. آیه پنجم و ششم سوره مجادله رو مفسران در این که مربوط باشه به داستان آیات اول تا چهارم، یعنی ظهار، و این که مربوط نباشه، یک اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه هایی دارن. برخی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه آیه پنجم و ششم رو ادامه چهار آیه اول میدونن، و برخی مثل مرحوم شیخ طوسی در تبیان آیه پنجم رو ادامه چهار آیه اول میدونه، اما ظاهرا آیه ششم رو جدا میکنه، که به تبع ایشون جناب طبرسی در مجمع البیان هم همین کار رو میکنه. آیه اول تا چهارم همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم بحث ظهار رو مطرح کرد، و اینکه اگر کسی ظهار کرد که یک سنت عربی جاهلی بود که از اون طریق طلاق میدادن زنهای خودشون رو، و شاید گمانشون همین بود که این زنان حرام ابدی میشن، این سنت در این آیات چهارگانه نفی شد و خداوند برای کسی که چنین کاری رو میکنه، در حالی که این کار اثری در حلقه ازدواج نداره و در واقع طلاقی اتفاق نمیفته، مجازاتی رو در نظر گرفت به عنوان کفاره، که این مجازات مجازات سنگینی نیست. اولا آزاد کردن بنده، و اگر نتوانست 60 روز متوالی روزه گرفتن، که توضیح دادیم یعنی 31 روز پشت سر هم و ما بقی جدا جدا هم می توانند، و 60 مسکین طعام که حداقل 750 گرم غذاست، این 60 مسکین طعام و نفری 750 گرم غذاست که مد بهش گفته میشه، این حداقل نیست که در روایات تعیین شده، در بعضی روایات داره سا نصف سا مد، نصف سا خب خیلی بیشتر از مد، چون چهار مد یک سا میشه، بنابراین نصف سا دو مد هست، دو برابر این مد. به هر تقریب این مجازات که مجازات به ظاهر سنگی نیست برای کسی که یک همچین حرفی رو زده، که خدا در آیه دوم فرمود مدترن من القول و زورا، این حرف باطل و مردودی رو بیان کرده. خب از یک طرف مجازات سنگین برای چنین کاری که یک کلمه گفته زهر که که زهر امی یا انتم نی به منزلت زهر امی، و از طرف دیگه که این یک هنجار پذیرفته شده اون زمان بوده و خدا با او اینطور برخورد کرده که ظاهراً بعضی ها زیر بار نمی رفتن و به همین دلیل هم عرض کردم تا زمان امام صادق هم ما روایاتی داریم که همچنان بعضی ها ظهار می کردن. خدا فرمود در انتهای سوره، در انتهای آیه 4 فرمود تلک حدود الله، این چه که ما بیان میکنیم مرزهای الهی است که شما باید رعایت کنید. وللکافرین عذاب علیم، کسانی که کفر ببرزن یعنی زیر بار نرن نپذیرن، اینها عذاب دردناکی خواهند داشت. اکثر این کفر مراتب داره. خداوند می فرماید اینا هدینا حسبی اما شاکرن و اما کفورا، ما راه نشون بدیم یه عده شکر گذارن یعنی می پذیرند و اطاعت می کنند، یک عده هم کفران نعمت می کنند، نعمت رو ندیده می گیرند، زیر پا می گذارند، اینها کفورن، کافرن. کفر پوشاندنه. حالا این مراتب داره، یک کسی اصل مسئله رو قبول نمی کنه، خدا رو باور نمی کنه، یک کسی پیامبر رو نمی پذیره، یک کسی هم به ظاهر خدا و پیغمبر رو می پذیره ولی زیر بار بعضی از احکام نمی ره. خدا فرمود تلک حدود الله، اینها مرزهای الهی است، شما باید اینا رو بپذیرید. بعد فرمود آیه 5 ان الذين يحادون الله ورسوله خبتوا كما خبت الذين من قبلهم، اونهایی که با خدا و پیغمبر دشمنی میکنند، به شدت و تندی برخورد میکنند، زیر بار نمیرند، اینها خبتوا خار میشن، با صورت به زمین میخورند، با صورت به آتش میفتند، کما کبت الذین من قبلهم. از کردم موردی که این آیه 5 الان ناظر به اونه بحث زهار و زیر بار حکم زهار نرفتنه که یک مسئله به ظاهر جزئی است. همین مضمون دیروز هم اشاره کردم در آیه 20 ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین، اونجا هم تکرار شده اولئک فی الاذلین، همونطوری که دیروز اشاره کردم عبارت اخرای کبتو کما کبت الذین من قبلهم، اولئک فی الاذلین در خار شدگان قرار دارد، در حالی که اونجا رو بعد بهش میرسیم در مورد حزب شیطان خیلی مسئله گسترده‌تر و فراتر از این اشاره کردم. این صدر و ذیل آیه این نکته رو بیان میکنه که رعایت و حدود الهی بین کوچک و بزرگ و مهم و غیر مهم فرقی نیست، البته مادام این تضاهمی نباشه. اگر تضاهمی اتفاق افتاد یعنی ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که نمیتونیم دو تا وظیفه رو با هم اطاعت کنیم، تضاهم در مقام انفصال، اون موقع اونی که مهمتره باقی میمونه و اونی که اهمیتش کمتره کنار میره. من فقط یک کلمه اشاره میکنم برای دوستان خاص، دوستان طلبه. تضاهم 3 اصطلاح داره. یک اصطلاح همینه که دوستان باش آشنا هست که تضاهم در مقام انفصاله، یک که این اصطلاحی است که مرحوم نایینی رضوان الله علیه به کار میبره بیشتر و همین دلیل شهید صدر رضوان الله علیه از این تضاهم به عنوان تضاهم میرزایی یاد میکنه، یعنی میرزای نایینی. یک اصطلاح دیگری هست مرحوم آخوند مطرح میکنه که بین منافع و مضار یک عمل در عالم واقع تضاهمی است، یعنی یک عمل یک منافعی داره یک مضاری داره، و اونجا در اون عالم واقع خداوند با در نظر گرفتن منافع و مضار به یک چیز، یعنی منفعت ها و ضررهایی که داره، حکمش تعیین میکنه. اگر منفعتش طلبه داشت جنبه وجوب یا استحباب پیدا میکنه، اگر ضررش طلبه داشت جنبه حرمت یا کراهت، که مثلا در اون آیه میفرماد نفع اسمهما اکثر من نفعهما. خب اینها یک اسمی، یک گناهی، یک ضرری داره، نفعی هم داره، ولی چون اسمش گناهش بیشتره خدا خمر و میسر رو حرام میکنه. این تضاهم، تضاهم در عالم ملاکات احکامه، غیر از این تضاهم در مقام امتصاله، که این اصطلاحیست مرحوم آخوند رضوان‌الله علیه در شفایی مطرح کرده. یک اصطلاح سومی هم هست که خیلی ناشناخته است بین نوع طلبه ها، که این اصطلاح اصطلاحیست که شهید صدر رضوان‌الله علیه به کار میبره به نام تضاهم حفظی، که توضیحش نیاز به یک مقدمات مفصلی داره. بر همین اساس شهید صدر تفاوت بین امارات و اصول عملیه رو توضیح میده که حالا در جای خودش ما توضیح داریم. به هر تقدیر خدا در این آیه پنجم و آیه بیستم میخواد این رو بیان بکنه شاید که واجب واجبه، تکلیف تکلیفه، حد حده، حد الهی رو اگر کسی رعایت نکرد فرقی نمی کنه یه مسئله مهم می باشه یا یه مسئله که به ظاهر اهمیتش کمتره. تلکه حدود الله، حد خدا گفته اینقدر، خدا گفته این حد. حتی این که ما بخوایم وارد بشیم چون و چرا کنیم هم اسلام نمی پذیره. البته نه به این معنا که اگر کسی چون و چرا کرد تخطئه بشه، نفی بشه، نه، عیب نداره به لحاظ نظری ما بحث کنیم، اما در مقام عمل باید اطاعت کنیم. ذالکم تو عزون به فرمود در آیه سوم، فرمود یه بعضیست، یه نصیحتیست، گوش بدید. فرمود در آیه چهارم ذالکم تؤمنو بالله و رسوله، بله در مقام نظر ممکنه ما این گلتگلتی داشته باشیم، بحث رو بریم جستجو کنیم، البته باید باور داشته باشیم. ببینید این از شعب ایمانه، ما باید باور داشته باشیم که اگر خدا حکمی رو قرار داد، این قرآن بیان حکمه، این حکم حتما مطابق با واقع و مصلحته. بنابراین این که ما بگیم آقا بله تو قرآن گفته که حجاب لازمه، اما حالا چی میگه که این درد لزوم داشته باشه که شما میگید؟ خود قرآن میگه دیگه، خود قرآن داره بیان میکنه. بله مثلا یه کسی اون تعبیر اون آقا برمیگرده میگه مثلا اگر کسی یه سر موش بیرون باشه، یه خانومی به خاطر یه کمی که موش بیرونه میبرن جهنم، اینقدر عقابش میکنن؟ بله میکنن. این خیلی جرم بزرگیه؟ بله خیلی جرم بزرگیه. از چه جهت؟ خوب دقت کنی، شما اینو مقایسه نکن، بگو آقا این مثلا یه سر موش بیرونه، اون یکی مثلا کلی از اموال مردم رو برده، اون یکی کلی از مثلا مردم بیگناه رو از بین برده، اینا مثل هم هم؟ نه مثل هم نیستن، اما از یک جهت مثل هم هم، همه در این که حریم الهی رو شکستن مشترکن. تلکه حدود الله، خدا اینم گفته واجبه یا حرامه، اینم گفته واجبه یا حرامه، اونم گفته، این رعایت نکرده. بله مجازات ها یکی نیست، ولی مجازات هست. مجازات ها خدا برای همین کوچیکش هم که اینجاست فرمود لکافرین عذاب علیم دردناک. اینجوری نیست که آسون باشه چیزی. بنابراین اونی که مهمه اینه که شخص باور کنه که اون چی که در اسلام هست، اون چی که حکم خدا هست مطابق با واقعه. بله یه وقتی چیزیه خیلی روشن و آشکاره، مثل زهار قرآن داره به صراحت میگه منکرن من القول و زورا، قرآن داره به صراحت میگه والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبته. خب این داره به صراحت بیان میکنه. یه وقت نیاز هست به یک دقتهای خاص، به یک جهاتی که احتیاج به تخصصهای خاص داره که ما مراجعه باید بکنیم به یک فقیه. معنای تقلید اینو دقت کنند، به خصوص جوانها بعضی ها رو با مغالطه زود گولشون میزنن، شعر اقبال رو میخونن میگن خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. دقت کنید تقلید دو تا معنا داره، یه معنای متعارف عرفی نه در حوزه دینی. تقلید یعنی تبعیت بدون دلیل. مثلا من میبینم یه هنرپیشه یه لباسی پوشیده، منم برم همون لباس رو پوشم. یک آرایش خاص مو داره، منم برم همون آرایش رو انجام بدم. به این میگن تقلید. بله این یه امر مذموم عقلاییت. خب بالاخره اون یه هنرپیشه است، مقتضیات زندگی اون، شرایط اون، کار اون با تو که مثلا یه کارمندی یا یه کارگری یا شاگرد یه مغازه‌ای یا دانشجویی یا کشاورزی فرق میکنه. اما یه اصطلاح تقلید توی عربی ما داشتیم که بعد این آمده به فارسی. تقلید که ما میگیم در اجتهاد و تقلید مقلد یکی بودن، این یعنی در یک امر تخصصی که نیاز به تخصص داره و من متخصص نیستم به شخصی که متخصصه مراجعه کنم. این اصطلاحا بهش میگن تقلید. پس من وقتی مریض میشم میرم پیش دکتر، چون بیماری یه امریست که نیاز به تخصص داره درمانش و من این تخصص رو ندارم، مراجعه میکنم به یک متخصص. متخصص که میگن یه دکتر، حالا نه دکتر متخصص به اون معنایی که اصطلاح دکتر عمومی، یه دکتر عمومی هم به یک معنا متخصصه، خوش تخصصش کمتر از اون دکتر متخصصه، اون دکتر متخصص تخصصش کمتر از اون دکتر فوق تخصصه. و الا پزشکی یک امر تخصصی است. من که مریض میشم مراجعه میکنم به یک دکتری، این میشه تقلید. البته چه میشه تقلید؟ اینجا رو دقت کنید، میگه آقا من مقلد یک آقایی بودم اما به هیچ یک از فتاواش عمل نکردم. عزیزم شما اصلا مقلد اون آقا نبودید. تقلید عبارت است از عمل به فتوای یک مجتهد، عمل به نظر یک متخصص. یعنی شما اگر بری پزشک مراجعه کنی، اون به شما یه نسخه بده، بگه آقا جان اینا رو نخور، اینا رو بخور، این داروها رو اینجوری بخور. شما این نسخه رو بندازی دور، شما تقلید این پزشک نکردی، شما در واقع اصلا دکتر گویا نرفتی، چون اثری نداشت که شما کاری نگردی. بعضی فقط دکتر رفتن براشون موضوعیت داره، میرن دکتر نسخه رو میگیرن، بعضی هم داروهاش رو میگیرن ولی هیچ وقت داروش رو نمیخورن. حالا شما وقتی تقلید میکنی از یه مجتهدی، معناش اینه که یه امر تخصصی داریم به نام فهم احکام الهی، که همه جاش اینقدر ساده و آسان نیست که هر کسی بتونه، باید بری زحمت بکشی. اونایی که طلبن میدونن بعضی ها 20 سال 30 سال درس میکنن هنوز یه مجتهد درسته حسابی نمیشن. خیلی زحمت میخواد، خیلی جون کندن میخواد تا یه کسی یه مجتهد میشه. حالا شما تقلید که میکنی اینه که وقتی او یه نظری میده به اون نظر عمل کنی، خوب دقت کنی. این که بگی آقا من مقلد فلانی بودم یعنی تو ذهنم این بود که او مرجعم باشه ولی تا حالا به فتواش عمل نکردم، شما اصلا مقلدش نبودی، اصلا تقلید نکردی. تقلید اون موقع است که عمل میکنی. برای همین بعضی هایی سوال میکنن میگن آقا ما مقلد فلانی بودیم به فتواش عمل نکردیم، همین اخیرا استفتا کرده بودن دوباره از ما که آقا ما مقلد فلانی بودیم، اسم حالا یادم نیست بردن یا ظاهرا نبردن، ما مقلد یک کسی بودیم و هیچ وقت به فتواش عمل نکردیم. حالا میتونیم عدول کنیم؟ عدول چی از من؟ شما اصلا تقلید نکردید آقا باید عدول کنیم. این عدول که میگن حالا وقتی که شما به یه فتوای عمل کردی حالا میخوای به فتوای دیگری در همون مسئله‌ای که اونجا عمل کردی عمل کنی. مثل اینکه مثلا فرض کنیم مشهور فقها، حالا یه مسئله ما بدیم، مشهور فقها قائلن که برای اینکه یه کسی مسافر باشه باید 45 کیلومتر حداقل مسافت طی کرده باشه، که این از روایاتی به دست میاد که در اون روایات تعبیر بریدان یا سمانیت فراسخ وارد شده که اون 8 فرسخ رو محاسبه کردن بر طبق معیارهای امروزی شده 45 کیلومتر. و چون یک روایتی داریم که اگر ذهابن و ایابن یعنی رفت و آمده 45 کیلومتر بود که میشه 22.5 کیلومتر رفت 22.5 کیلومتر برگشت، چون نماز شکسته میشه فقها میگن اگه کسی 22.5 کیلومتر بره نمازش شکسته میشه. خب شما فرض کنید به این فتوا عمل میکردید، به فتوای مجتهدی که فتواش اینه، یعنی وقتی 22.5 کیلومتر میرفتید روزتون رو دیگه نمیگرفتید چون روزه برای مسافر جایز نیست و نمازتون هم شکسته میکنید. اینجا باز یه مسئله دیگه بگم. امروز تو حرم یک کسی از من سوال کرد، گفت آقا ما مثلا میخوایم تا 22.5 کیلومتری بریم، کجا میتونیم دیگه افطار کنیم، یعنی روزمون رو بخوریم؟ گفتم خب معلومه وقتی از حد تلخص خارج میشیم. اونم بلد بود تو حد تلخص. گفتم بله. گفتم ولی ببین سر خدا نمیشه کلا گذاشتا، نمیشه اینجا بگی آقا من میخوام برم 22.5 کیلومتری بعد بری از حد تلخص بیرون بری بخوری بگی حالا برش کن دیگه، برای چی برم به 22.5 کیلومتر برگردی؟ این نمیشه. آقا اینجا میگیم مالی کسیه که واقعا قصد داره تا 22.5 کیلومتری بره، نه اینکه از اولش قصد نداره. مثل اینکه بعضیا میگن اینجا تو این حرم ما زیاد میشنیدیم حاج آقا ما میخواییم دو روز بمونیم مشهد ولی قصد 10 روز کردیم که نمازمون تمام باشه روزمونم بگیریم. آقا جان 2 روز میخوام بمونم یعنی قصدم 2 روزه، قصد 10 روز کردن چیه؟ قصه میگیم خواب دیدیم؟ ولی اینجوری فکر میکنه. حالا ببینید شما به فتوای یک کسی که اینطوری بوده عمل میکردید. حالا امروز بعضی از آقایون قائلن به این که مسافت سفر 22.5 کیلومتر یا 45 کیلومتر نیست، یک روز راه با وسائل نقلیه عمومی متعارف در زمانه. که حالا اختلاف این یک روز راه چقدره؟ مثلا بنده محاسبه ای دارم میگم 700 کیلومتر من نظرم اینه، و همین دلیل میگم کسی تا 350 کیلومتر راه نرفته اصلا نمیتونه نماز شکسته بکنه و نمیتونه روزشو بخوره. حضرت آیت الله شبیری حفظه الله اخیراً نظرشون این شده، البته احتیاط میکنن، ولی ایشون میگن 500 کیلومتر ما میگیم 700، ایشون میگن 500 در محاسبه در واقع مسیرت و یومن که در روایات وارد شده. حالا دقت کنید عدول که میگن اینه، یعنی شمایی که تا دیروز 22.5 کیلومتر میرفتی و نمازتو میشکستی روزتم میخوردی به فتوای فلان آقا، از امروز مثلا به فتوای جناب آقای شوبری 22 کیلومتر یعنی چی؟ 70 کیلومتر هم که بری، 100 کیلومتر هم که بری، باز نماز تو کامل میخونی، روزه تو هم میگیری. این میشه عدول. این آقایین طلبه هم گوش بدن به مردم، مسئله میگی درست بگی، اشتباه نگی. عدول این نیست که میره رساله این آقا رو میخره، میگه من مقلد این آقا، بعد میگه ولش کن جلدش خوشگل نیست، اینو میذاریم کنار، میره رساله یکی دیگر رو میخره، میگه حالا مقلد اینم. این عدول کردم. عدول چی عزیز من؟ رساله بخری بذاری کنار، اینجا عمل نکردی، تقلید نکردی. که تقلید مال وقتیه که عمل کنی، عدول مال وقتیه که شما به این عمل کردی، حالا اینو دیگه عمل نمیکنی، به اون یکی عمل میکنی. این میشه عدول. بعد اونجا تو بحث عدول گفته شده اگر یکی اعلمه یکی غیر اعلم، باید حتما از اعلم تبعیت کنی. اگر مساوی هم میتونی از این تبعیت کنی، میتونی از این تبعیت کنی. یه دکتر بسیار متخصص تو جمع ما هست، یه مثال از پزشکی بزنم از اعلم و غیر اعلم. ببینید اعلم و غیر اعلم که ما میگیم در خیر این نیست که مثلا این آقا یه کمی سنش بیشتره، سوابقش بیشتره، اون یکی سنش کمتره. سوابق اولا سن اصلا ملاک نیست، سوابق ملاک نیست. یکی ممکنه 40 سال درس حوزه بخونه، و اندازه یکی که 10 سال درس حوزه خونده مثلا بلد نباشه. این اینجور ربطی بر سن و مدت نداره. ملاک علمیت، افراد علمشون با هم دقیقا یکی نمیشه. حالا دو تا پزشک متخصص مثلا اورولوژی، اینا درسته یه تفاوت هایی با هم دارن، ولی عرف میگه اینم مثل اینه. بله یه وقتی یکی از اینها تحقیقات ویژه کرده، استعداد خاصی خودش داشته، استادان برجسته ای دیده، آموزش های خاصی رو داشته، تجربه طولانی داره، مثلا ما میگیم فرض کن یک استاد تمام مثلا رشته اورولوژی و یک کسی که همین امروز تخصص اورولوژی رو گرفته، حالا این اینجا فاصله زیاد میشه. این کسی که امروز تخصص اورولوژی گرفته اینم متخصصه، اونیم که یه استاد تمامه اونم متخصصه. وقتی این دوتا نظرشون مخالف هم باشه، ببینید بحث تقلید از اعلم در جایی مطرحه که نظر اینا با هم مخالف باشه، و الا نظرشون موافق باشه که شما یه عمل انجام میدی، چه این کاری که این میگه چه این کاری که این میکنه، اسمشو بذار تقلید از این یا تقلید از این، این که مهم نیست، شما یه عمل انجام میدی. اما اگر نظرشون مخالف باشه، شما رفتی ناراحتی کلیه داری، رفتی میشه این آقایی که پروفسوره، این میگه عزیز من این ناراحتی کلیه مثلا مشکل ژنتیکه، این مشکل از این طریق قابل درمانه، میری پیش اون آقایی که تازه تخصص گرفته، میگه آقا این مشکل شما سرطانه و این درمانش اینه. اینجا ما میگیم باید بری از اعلم تقلید کنی. اصلا بحث تقلید در اسلام یک بحث کاملا عقلیه، عقلاییه، که وقتی یه کسی خیلی تخصصش زیاده و اون یکی تخصصش در مقایسه با این به گونه ایست که نظرشون با هم مخالف شد، نظر این تازه تخصص گرفته نسبت به اونی که تخصصش زیاده میشه نظر غیر تخصصی. اینو باید بذاری کنار. هر عاقلی همین کارو میکنه. الان تو پزشکی هم یک کسی تازه تخصص گرفته توی فلان رشته، مثلا چشم پزشکی اورولوژی، یک کسی پروفسوره، دوتا نظرشون با هم مخالفه، عقلا میگن آقا تو اگر به نظر این آدمی که پایین تر عمل کنی کار عقلایی نکردی. فردا اگر رفتی چشتو عمل کردی، کلیت عمل کردی، معلوم شد اشتباه بوده، تقصیر خودته. خب برگردیم به بحثمون. ببینید تشخیص وظیفه، یه وقت قرآن روایات خیلی ساده بیان کردن، بعضی از وظایف روشنه، یه جاهایش اینطوری نیست، نیاز به تخصص داره، فهم کلمات اهل بیت، فهم آیات، تفسیر قرآن، تاریخ قرآن، تفسیر روایات، سند روایات، مباحث اصولی، روش‌هایی که بود اینجا شما به مجتهد مراجعه می‌کنید. حالا وقتی به مجتهد مراجعه می‌کنید اون یک چیزایی رو فتوا میده، میگه اینا حرامن، اینا واجبن، اینا مستحبن، اینا مکروهن. تلک حدود الله، مجتهد معنای حرفش اینه، میگه اینا مرزهای الهیه. حالا اگر شما عمل کردی فبها الا هدیناه السبیل اما شاکرن، شکرش به اینه که شما به همین وظیفه چی؟ عمل کنی. خدا فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتش هم اضافه میکنه. ما یه بخشی از مشکلاتمون، نمیگم همش، آدمای خیلی خوبم مشکلات دارن، اون به یه حساب دیگری است. یه بخشی از مشکلات ما همینه که ما زیر بار خدا نمیریم، زیر بار پیغمبر نمیریم، زیر بار احکام نمیریم، مشکلات ایجاد میشه. میگه آقا چرا مثلا اسلام اینطوره، چرا اینطوریه؟ میگم شما به اسلام اینجا عمل کردی اینجوری شو؟ ما به اسلام عمل کردیم؟ اسلام گفته دزدی جایزه؟ اسلام گفته اختلاس جایزه؟ اسلام گفته حق مردم رو خوردن جایزه؟ اسلام گفته حیثمایی به بیت المال جایزه؟ اسلام گفته؟ کجای اسلام اینا رو گفته؟ اینه که جز مسلماته که اینا در اسلام همه ممنوعه، همه ما بلدیم دیگه، این اصلا نیاز به خیلی تحقیق خیلی خاص هم نداره. یکی از مشکلات ما همینه، عمل نکردن به اسلام، در واقع رعایت نکردن حدود الله که خدا فرمود تلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. عذاب علیم هم فقط بالا آخرت نیست، یه بخشی هم گرفتاری های دنیا هست، همینجا گرفتاری ایجاد میکنه. بعد همین کسی که حد رو رعایت نمی کنه، ان الذين يحادون الله ورسوله، این در واقع دشمنی با خدا داره میکنه. کبتو کما کبت الذين من قبلهم، این خار میشه به رو میفته در آتش مثل اونی که قبلا افتاد. البته مراتب داره ها، آتش کسی که یک گناه کوچکی میکنه با آتش کسی که گناهان بزرگ انجام میده فرق داره ها، با آتش کسی که کلن منکر دین میشه فرق داره ها، نه این که همش یکیه. این حرف عوامی خیلی اشتباهه. یه جمله شنیدید همتون، میگه آب از سر گذشت چه یه قز چه صد قز. واقعا این ضرب المثل نشانه حماقت نیست؟ بعضی از این ضرب المثل های ما نشانه حکمت نیست، نشانه حماقته. اونایی که اهل شنا کردنن، اهل غواصیان، شما اگه در ارتفاع نیم متری نفست بگیره، با اینکه در عمق نیم متری نفست بگیره، با اینکه در عمق 100 متری نفست بگیره، یکیه چه یه قرض چه صد قرض، یکیه. خب بابا اونی که تو نیم متری نفسش گرفته، یه دست بزنه میاد روی آب، یه نفر غریق نجات میگیردش. اما اونی که تو عمق 100 متری نفسش گرفته، این احتمال این که بتونه برسه بالا یا کسی نجاتش بده خیلی کمه. پس آقا یه گناه کوچک کردی، زود رفیقت بهت نگه بابا تو که دیگه گناه کردی، آب از سرت گذشت، بیا بقیرم انجام بده. اینطوری نیست. یه گناه کوچک کردی، اسلام قرآن میفرماد سریع توبه کن آقا، برگرد، راحت تره. دو تا بشه سخت‌تره، سه تا بشه سخت‌تره. بنابراین هر لحظه، همین الان، همین الان نزدیک غروب رمضان، اگر گناهی کردیم یا خدای نکرده مبتلا به گناهی هستیم، همین الان تصمیم بگیرید که ترک کنید، همین الان استغفار کنید، به آن دیگه نگذارید. آقا اکثر اهل النار المسبقون، اکثر اهل جهنم اونایی هم که میگن فردا، پس فردا توبه میکنیم. بعضی فکر میکنن که حالا خیلی فرصت دارن، بعدن. بعدن چی آقا؟ کدوم فرصت؟ کی از ما تضمین داره که تا در این مدرسه رو زنده بیرون بره؟ طلبه 30 سال پیش اومد پیش من منزل ما، گفت آجا من اگه خوب درس بخونم شما تضمین میکنی من یک آدم موفقی بشم؟ گفتم برو گم شو بیرون. گفت اه؟ گفتم برو گم شو بیرون از خونه ما، برو بیرون. گفت اه آجا چرا؟ گفتم مرد حسابی، من نمیتونم تضمین کنم تو از در خونه من زنده بتونی بری بیرون. تضمین تو عالم وجود نداره. چه تضمینی؟ چی تضمین میده من تا فردا زنده باشم، تا یه ساعت دیگه زنده باشم؟ شما باید هر لحظه آماده باشی. فردا آماده میشم چیه؟ فردایی من نیست در کار باشه. همین الان آماده رفتنی یا نه؟ اگه نیستی وضعت خرابه. بنده من اینطوره، این کتاب خودم اولنا کبر مکنن اندالله ان تقولوا ما لا تفعلون. خب خدا میفرماد و قد انزلنا آیات بینات، ما نشانه های آشکار فرستادیم. نشانه ها، نه یه دونه نشانه. انزلنا آیات بینات. حالا این یه توضیحی من انشاءالله فردا میدم که خدا یه چیزایی که ماها شاید کم اصلا بهش اعتنا میکنیم، اینا رو نشانه های خودش میدونه. نشانه هایی که خدا میگه اگه شما اینا رو دیدی یا به من ایمان نیاوردی منتظر عذاب باش. ما همینجور دوره برمون داریم میبینیم و بازم اون ایمان رو انگار بعضی ها نمیاد. خدایا خداوندا قلب و دل ما با معارف نورانی قرآن و اطرت منبر بفرما. خدایا گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا روزهای ماه مبارک رمضان به سرعت سپری میشه. چشم هم زدیم چند روز گذشت، چشم هم بزنیم این ماه میره. ای خدا این ماه، ماه رحمت خاص توست، تا ما رو نیاموزید. ای خدا از این ماه خارج مکن. خدایا خداوندا به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما. گذشتگان ما، اونهایی که بر ما حق دارند، در هدایت ما نقش داشتند، خدایا خداوندا همه رو ببخش و بیاموز. همه رو با انبیا و اولیاء خودت محشور بفرما. این روزها بعضی از یاران امام مثل مرحوم آقای طباطبایی، مثل مرحوم آقای حسنی، الان یادشون افتادم. من این پیامی که داده بودم نوشتم که من به شدت ناراحتم که این روزها یاران امام پی در پی دارن از دنیا میرن. خدایا خداوندا امام راحل ما، یارانش که یاد الان به او پیوستن، خدایا خداوندا مقامشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا ما رو در مقابل شهدا، در مقابل صلحا، در مقابل انبیا و اولیا سربلند بگردان. خدایا قلب و دل ما به نظر به روی مبارک امام زمان جل الله فرجه شریف منور بفرما. فرجش نزدیکتر بگردان. اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا این شبها اون حضرت دعا میکنن، ما رو مشمول دعاهای خاص و خاص اون حضرت قرار بده. خدایا خداوند را خدمت گذاران به اسلام، علما، مراجع، رهبر عزیز، همه اونها که تلاش میکنن در هر لباسی، در هر مقامی خدمت میکنن به اسلام و مسلمین، خدایا مؤید و منصور بدار. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر مادمون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. خدایا مرزای ما شفای عاجل کرامت بفرما. رفع گرفتاری افرادی که گرفتارن بفرما. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.